أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این جهت بود که غایتی که در کلام ذکر می شود تارتن اون غایت قید است بر نفس الحکم و اخرا قید است بر موضوع الحکم و ثالثتن قید است بر متعلق الحکم. و مشهور در کلمات این است اگر غایت قید بر نفس حکم بشود کلام مفهوم پیدا می کند و دلالت می کند بر این که این سنخ الحکم به حصول الغایه منتفی می شود. فلایش بود سنخ الحکم بعد حصول الغایه منتفی می شود ولا یثبت. و اما در جایی که وصف قید بشود بر متعلق الحکم او موضوع الحکم این داخل مفهوم الوصف است. اگر کسی گفت وصف مفهوم ندارد کمان که صاحب الکفایه و غیر صاحب الکفایه ملتزم شده اند غایتی که قید است برای متعلق و موضوع مفهومی ندارد و بناءً علی ثبوت المفهوم للوصف این غایت هم مفهوم پیدا می کند. ما عرض کردیم دو مقام را باید در مقام بحث کنیم، یعنی جلوتر از مقام سالیس که یه روح هم رفته سه مقام می شود. مقام اول این است که اگر ما یک قرینه خارجیهی نداشته باشیم یا قرینهی در داخل کلام نداشته باشیم ظاهر غایتی که در خطاب وارد شده است قید است بر حکم او موضوع الحکم او متعلق الحکم. بعضی ها اینجور فرمودند که اگر حکم در کلام استفاده بشود از معنای حرفی، یعنی از هیئت که معنای اسمی ندارد، مثل معنای حرفی است، مثل صیغه فعل، اگر حکم استفاده بشود در کلام از معنای حرفی و در آن کلام غایتی ذکر بشود، مثل این که وقت مسیام الالیل که وجوب از هیئت صیغه فعل استفاده شده، در این موارد کلام ظهور دارد که غایت قید متعلق است، اون فعلی که وجوب به او متعلق می شود که عبارت از امساک است آن امساک الاللیل است. در جایی که غایت ذکر بشود و در کلام قرینه خاصی بر خلاف نبوده باشد یا از خارج قرینه بر خلاف قائم نشود، مثل آیه فصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، چون آنجا ید مجمل است اون قرینه بر این است که موضوع را تهدید می کند، موضوع احتیاج به تهدید دارد. رو جایی که اینجور قرینه داخلیه و خارجیه نبوده باشد و در کلام غایتی ذکر بشود که حکم از هیئتی که معنای حرفی دارد استفاده بشود، ظاهر خطاب این است که غایت قید بر معنای حدسی است که متعلق الحکم است، متعلق الحکم معنای حدسی دارد. و اما در جایی که حکم استفاده بشود از معنای اسمی که از ماده لفظ استفاده می شود حکم، مثل لفظ حلال و حرامون که از ماده استفاده می شود حکم که معنای اسمی دارد. در این موارد دو صورت دارد: تارتن متعلق الحکم، متعلق حکم تکلیفی در کلام ذکر نمی شود، مثل این که گفته می شود بر این که الخمر حرامون، المیتت حرامون، الا ان یستدر ابن آدم. این غایت ذکر شده است، در جایی ذکر شده است که حکم به معنای اسمی ذکر شده است. بل حرمت علیکم الخمر، یا الخمر حرامون، الا ان یستدر ابن آدم. و متعلق حرمت باید فعل بشود و فعلم ذکر نشده است. در این زور موارد ظاهر اختابی نست که غایت قید نفس الحکم است. حکم خودش مغیاست الى حال الاسترار که گهرم مفهوم پیدا می کند. الى حاضر اساس، در جایی که حکم از معنای اسمی استفاده بشود و متعلق حکم ذکر نشود، اونجا غایت قید بر نفس الحکم است. و اما در جایی که متعلق ذکر بشود، قم فعل معنای حدثی ذکر بشود و حکم هم از معنای اسمی استفاده بشود، مثل این که بگوید یحرم العسیر اذا یحرم العسیر المغلی، یحرم شرب العسیر اذا غلا الا ان یذهب سلسه و یذقا سلسه، که در ما نحرفی هم یحرم حکم از معنای اسمی استفاده شده است و هم متعلق حرمت یحرم شرب العسیر اکل العسیر متعلق ذکر شده است. الا ان یذهب سلسه و یبقا سلسه، این کلام مجمل است، معلوم نیست این قید، یعنی نمیتوانیم ادعا کنیم که این قید برمیگردد به حکم این غایت یا قید برمیگردد به متعلق. این کلامی که ایشان فرمودند، درست توجه کنید، این کلامی که ایشان فرمودند اگر حکم از معنای اسمی استفاده شد و متعلق که معنای حدثی است ذکر نشد، متعلق معنای حدثی داشته باشد ذکر نشد، ظاهر این کلام این است که غایت غایت بر نفس الحکم است. لعل والله العالم، صاحب الکفایه که میگوید کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور، چه می فرماید در این دوتا و نظیر اینها غایت غایت نفس الحکم است، مبتنی بر این اساس است. چون که کل شیء نشهلات معنای حدثی زش نشده است متعلق، و حکم هم از معنای اسمی استفاده شده است. صاحب کفایه ادعا کرده است که در این دو مثال کمان که در کفایه هست غایت غایت نفس الحکم است و به این مسلک بنا گذاشته است، رو این مسلک است که غایت غایت الحکم است، ادعا کرده است در باب الاستصحاب که این دو روایت دلالت می کنند بر اعتبار استصحاب. چرا؟ برای که کل شیء حلال یا کل شیء طاهر حکم است بر اشیاء به عناوین هل اولیه، اشیاء به عناوین هل اولیه پاک است و محکوم به طهارت هستند. خل به ماه و خلون، یا فرض کنید ما به ماه و ماون، حجر به ماه و حجرون و غیر ذلک، تمام این اشیاء محکوم استند به طهارت. این حکم حکم واقعی است در صدر، این غایت قیدی است بر این حکم، منتها استمرار این حکم دو مرحله دارد، درست توجه کنید، یه مرحله دارد حکم، استمرارش استمرار واقعی است در آن مرحله. اونجا طهارت حجر استمرار دارد الى انگلاقی نجسن الى انگسبه نجسن، اون استمرار استمرار واقعی است. یه استمرار استمرار ظاهری دارد که اون هم مفاد استصحاب است و اون این است که تمام آدمی که خلاف اون حرمت معلوم نشده است که در شیء ثابت است واقعاً، تمام آدمی که خلاف اون حرمت معلوم نشده است محکوم به همون حرمت است یا محکوم به همون حلیت است یا محکوم به همون طهارت است که مفاد استصحاب است. فرموده است این غایت نمیتواند غایت استمرار واقعی بشود، چون که استمرار واقعی علم و جهل در او مدخلیت ندارد. اگر اصابت نجس کرده است نجس می شود و الا فلا. آنی که علم و جهل در او مدخلیت دارد او استمرار استمرار ظاهری است که مفاد استصحاب است. شیئی ثابتن حکمی ثابت بشود، بعد فرض بفرمایید حکم کنیم به بقای او تا مادامی که خلافش معلوم نشده است، که این هم می شود استصحاب. الظاهر والله العالم ایشان که در این دو مثال ملتزم شده است غایت غایت حکم است، یعنی موضوع قید ندارد نفس شی به ما و شیئون. درست توجه کنید چی می گوید. ایشان می گوید نفس شی به ما و شیئون محکوم به طهارت است، این میشه طهارت واقعی. نفس شی به ما و شیئون محکوم است به حلیت، میشه حلیت واقعی. و این حلیت واقعی در مرحله ظاهر استمرار دارد الا ان یعلم خلافش، که می شود مفاد مفاد استصحاب. ولی ذالک به این دو تا روایت تمسک کرده است بر باب استصحاب و حجیت استصحاب. روی این اساس ما عرض می کنیم بر اینکه این قاعده ای که اگر موضوع ذکر بشود در خطاب و متعلق ذکر نشود، متعلق حدثی ذکر نشود که شی معنای حدثی ندارد ولو بر حدث هم صدقه می کند، ولیکن حدث مصداق شی است نه خود معنای مفهوم شی است، مفهوم شی حدثی نیست. اگر بله حدثی ذکر نشود و متعلق چه معنای حدثی ذکر نشود حکم استفاده بشود از معنای اسمی، کلام ظهور دارد بر اینکه قید قید نفس الحکم است، غایت قید نفس الحکم است. ما درست این را نفهمیدیم که این از کجا این زور است. در این دو مثال که ظهور این دو تا مثال این است، این غایت قید نفس شیء است، یعنی شارع میگوید هر شیئی مادامی که حرمت واقعی و معلوم نیست، هر شیئی که قضارت واقعی و معلوم نیست، چون که فرض این است بر اینکه شارع فرموده حتی تعلم، قید غایت علم است. پس اون شی فرض شده است که در واقع یه حکمی دارد، این متاره از نجاسه. شاره میگوید اون شیئی که ولی نجاستش معلوم نیست، یعنی نجاست واقعیه، او تام آدمی که معلوم نیست اون شی محکوم به طهارت است. این قید موضوع است. و به گمزد گفتیم که ظهور عرفی بر هر کس هم نشان بدهی این دوتا روایت را، فقط قاعده ای طهارت حلیت می فهمد از این دو روایت، که در ما نحنفی ولو حکم از معنای اسمی استفاده شده است و متعلق که معنای حدثی است که نشده است، کل شیء طاهر یا کل شیء لکهلان، ولیکن ظهور عرفی اینها این است اشیاء مشکوک مادامی که مشکوک هستند اشیا محکوم به طهارت هستند. طهارت غایتی ندارد، بقای حکم و غایت حکم مادام الموضوع است. ما دامی که شی مشکوک است حرمت و حلیتش یا طهارت و نجاستش محکوم به حلیت و طهارت است. اما اینجا قید قید حکمست، ما اینجا نفهمیدیم. بله در مثل و مثالی که الخمر حرام المیتت حرام بلا انگز هر ابن آدم، اونجا قرینه خارجی چیست؟ ترا قید حکم است. چرا؟ بران که در روایات سابقا هم بحث کردی، هم حدیث رفت رفعن امتی مست رویلی، هم همین که ما من محرمین الله وقد احله الاسترار، معناش بارد از این است که استرار غایت تحریم است، بیست حرمت می رود به استرار غایت حرمت است. در حدیث رفع هم شارع فرموده است مستدن لیک برداشته شده است. سابقاً در حدیث رفع در دوره سابقه که بحث کردید ما مستر روی لیک فعل می شود، فعل مستر روی لیک را برداشته یعنی حکمش را برداشته است. پس این استراری که هست غایت حکم می شود، یعنی تکالیفی که شارع زهل کرده است ادله رفع الاضطرار و رفع الحرج، اینها ناظر به ادله احکام است که می فرماید این تکالیف تا الی ترو الاضطرار الی ترو الحرج این احکام ثابت به موضوعات هستند، و اما بعد این ترو عناوین تکالیف مرتفع می شوند، قید خود تکالیف است و از ادله خارجیه. یه ملاکی یک ضابطه که ایشان فرمودند، نه این ضابطه نیست که اگر حکم از معنای حرفی استفاده شد اونجا ظهور دارد که خود فعل مقید است. ازا زارت شمس وجبت السلاف و الدهور ثم انت فی وقت منهما حتی تغرب الشمس، این حتی تغرب الشمس در بحث ما نحن فی متعلق ذکر شده است، دیگه کلام باید مجمل بشه. اینجور نیست، ظاهرش این است که اون ایزا زالت که حدوث ویزوب را میگوید حتی تقریبا شمس هم قایت اون ویزوب را میگوید، ظاهر کتاب اینه. پس الهازا این تحتی ضابطه ای نمیفتد و مرحوم آخوند هم ضابطه ذکر نکرده است، ولیکن این مثال دا چه مثال زده بر این دوتا روایت را، بر این که حکم خودش قید خورده غایت قید حکم است، بگیم لعل ایشان هم همین مسلک را قائل است. و کیف ما کان صاحب الکفایه اینجور میگوید اگر قید حکم بوده باشد مفهوم دارد و واضح میدن نهایه این طلب شما باشد حد سرا واضح است، و اما در زایی که قید متعلق و موضوع بوده باشد این داخل مفهوم وصل است. مقام دیگری که ما در مقام اول این شد که نه باز باید تابع گرایم بشویم و الا فی نفسه ظهوری نداره که غایت قید ستیزه است، ولی این مقام اول بود. مقام ثانی ما این بود که آیا ما در ما نحنفی یک اسم رابعی هم داریم که غایت قید او بوده باشد، نه قید موضوع بشود، نه قید متعلق بشود و نه قید نفس الحکم بشود. آزیا فرموده از خدا رحمت کند بله داری، قسم رابعی هست و اون قسم رابعی این از شقایت قید خود نسبت حکمیه بشود. نسبت حکمیه ایشی در کلام هست، یه وقت حرمت علل استرار داشار دل می کند برمیتر علل استرار قید حرمت است نه نسبت تحریمیه، قید نفس حرمت است. صاحب کفایه او را فرمود و اونی که نقل کردیم سگیز در اونجا این بود که حرمت خاص را از اول زعل می کند. این قسم را به این است اون نسبت حکمیهی که در کلام هست که حرمت را رومی تصور شده است، این نسبت حرمت بخنیترا این نسبت را الاتر و الاسترار بیان می فرماید. این قسم قسم رابع است. معلوم است دیگر اگر قید حرمت بشود نفس حرمت، حرمت را کوچک می کند، مسئول حرمت مزیده است. اگر قید موضوع بشه موضوع را کوچک می کند، متعلق بشود قید متعلق، متعلق را کوچک می کند. هیچ کدام از اینها کوچک نشده است، فقط خود نسبت تحریم حرمت که به میتدادن می شود این نسبت حکمیه، این نسبت مغیاست به چه چیزی؟ لا تلو الاضطرار، یا فرض بفرمایید الى دخول لیل مثلا، یا الى غایت آخر. خدا رحمت کند ایشان را، من مرحوم آزیا را. ایشان می فرماید بر این که غایت اگر دیده و نسبت حکمیه شد مفهوم داره، اگر قید بر نسبت حکمیه شد مفهوم پیدا می کند. همان مفهومی را که در قضیه شرطیه می گفتیم، همان حرفی که در قضیه شرطیه می گفتیم و می گفتیم قضیه شرطیه مفهوم دارد، اون تقریبش اینجور شردیم دیگر، ما با یه وضوح موری هم علاوه کردیم. از شدی میشان میگه مدلول اکرم عالم اکرم زیدن، اون مدلولی که قطع نظر از شرط دارد، اون مدلول بی ماه و اون مدلول معلق بر مسیح زیده است، اکرم زیدن ها. چون که اکرم زیدن مدلولش این بود که زید هیچ چیز در وجوب یا استحباب شامو مدخلیت ندارد، هیچ حالی، نه وصول کتاب، نه شرط، نه روز. توجه کردید همه اونها را می گرفت دیگر، هیچ کدام مدخلیت ندارد و حکم در تمامی احوال سیال است. این حکم سیال در تمام احوال که یکی از اونها هم حالت ولی فرض کنید وصول کتابش بود، این را هم معلق به مسیح کرد، گفت اگر بیاد این حکم است. معناش این است که اگر نیامد وصول کتابش شد نفایده ندارد، اکرام ندارد. این بود دیگر. ایشان می فرماید همون حرفی را که در قضیه شرطیه گفتیم، که قضیه شرطیه ملاک مفهوم این است، اون قضیه حملیه بما این که مفاد دارد قبل از تعلیق به شرط، او معلق بر شرط است. اکرم زیدن حکمش سیال بود دیگر، اون حکم سیال معلق بر مسیح است. اگر مسیح نباشد از اون حکم سیالی نیست، قهرم باید منتفی بشود. نیامد زید وصول کتابش شد بدالت کند نه وصول کتاب ندارد، چون که معلق بر مسیح است. ایشان می فرماید چه جور آنجا این حرف را می گفتیم؟ در موردی که فرض کنید نسبت حکمیه غایت داشته باشد، اون هم معلق بر اوست، اون غایت معلق علیه نسبت حکمیه است. فرقش با شرط اینه، این زبان حال است برای ایشان ها، در این عبارتشون نیست. چند زبان حالیش ایشان اینه، فرق ما بین جمله شرطیه و جمله که غایت دارد، فرقش اینه در جمله شرطیه حدوث الحکم معلق است، مضمون جمله جزائیه که اکرم زیدن است او در حدوث مضمون معلق است بر حصول شرط، ولیکن بخلاف کلام مثلا غاییه در اونجا انتها اون حکم وسیع معلق بر حصول او غایت است، در بقا و در انتهای حدوث معلق به او نیست، در بقا و در انتها معلق به اوست. اگر گفت اکرم زیدن الى اللیل، معناش این است اکرم زیدن اون مفادی را که دارد که حکم سیال است، او در بقا معلق به حصول اللیل است، در بقا ها. یعنی اگر حصول اللیل شد دیگر تمام می شود، باید تا مادامی که لیل نیامده بقا دارد، ولیکن اگر لیل حاصل شد دیگر بقایی ندارد. می فرماید رو این اساس است که قضیه غایه مفهوم دارد.
پس در جایی که روش توجه کنید کلام ایشان است، پس جایی که ما فهمیدیم غایت قید موضوع حکم است یا متعلق الحکم است مفهوم ندارد، بلکه این خلاف سابق های دیگران است. اگر یه جا فهمیدیم غایت قید خود حکم است، باز مفهوم ندارد. مرحوم آخوند می گفت که رواز این نهایت ایشان می فرماید اگر یه جایی فهمیدیم که غایت قید خود حکم است، نه نسبت حکمیه، خود حکم است، اون مفهوم ندارد. چرا؟ چون که غایت اون قید این است، این حکم شخصی تا این وقت است و بعد از این وقت این حکم شخصی میره. خب حکم شخصی بره، ما احتمال فرداخر از حکم را میدهیم. سینخ باید منتفی بشود تا مفهوم پیدا کند، لیلا شخص الحکم جایی که غایت قید موضوع است اونجا هم منتفی می شود، قید متعلق بشود اونجا هم شخص حکم منتفی می شود. پس خود حرمت اگر قید داشته باشد، غایت اقتضا می کند که این حرمت این شخص که جعل شده است این منتفی می شود. توجه کردی؟ اما سینخ این حکم به فرد الاخر ثابت نیست، او را که نفی نمی کند. این سینخ وصف، این که وصف مفهوم نداشت ثابتن، ما گفتیم اگر گفت یدز به این دمتی زیدن کشامو دلالت نمی کند که اگر در کتابش آمد خودش نیامد کتابش واجب نیست. این رو گفتیم آخه سردش این است که اون شخص حکم بود، اون شخص الحکم را یعنی حکم این دلمتی را زل کرده است. روی این حساب کنه مفهوم پیدا نمی کنه. این حاصل کلامی است که مرحوم آزیا در مقام داد. عرض می کنم بر این که این فرمایشی که ایشان در ما نهزی قضیه بل شرطیه را به قضیه نمی دانم قاییه که نسبت مغیا بشود که قسم را به قرار داد و فرمودن ظاهری که اینجور دارد که ظاهری کلام هم قرینهی برخلاف را باشد، همینه چهره شرطی یه ظاهرش این بود که مضمون الجزا که نسبت حکمیه است او معلق بر حصول شرط است. در قضیه غاییه هم ما بوده باشیم و نفس الکلام، ظاهرش این است که مضمون الکلام که مضمون اکتم زیدن است او معلق است به مجیء اللیل، مضمون او که نسبت حکمیه است او معلق است، مثل اون قضیه جزاییه. این حاصل فرمایش ایشان است. عرض می کنیم بر این که مرحوم آخون فرمود اگر قیدی بشود غایت به حکم مفهوم دارد و هو لازم لنهایه. این را معنا کنیم تا معلوم بشود که حرف مرحوم آزیا چه جور است. ایشان چه می که مرحوم آخون درست توجه کنید، ما برای شما سابقاً توضیح دادیم کلیت حکم و جزئیت حکم، وحدت الحکم و تعدد الحکم، اینها تابع متعلقشه. اگر متعلق حکم فرض بفرمایید یکی شد، متعلق حکم یکی شد، اون حکمی که به اون متعلق می شود یعنی موضوع هم یکیست، متعلق هم یکیست، حکمی که به اون متعلق می شود حکم واحد می شود، او دیگر نمیتواند دوتا حکم بشود. اگر دوتا خطاب هم داشته باشد بگوید اکرم زیدن اکرم زیدن، سم یومن، اینها تأکید میشود، چون که یه متعلق و یه موضوع قابل و متحمل دوتا حکم نمیشود. اگر مولا زایی بخواهد، از توجه کنید که میگویم یه جایی مولا بخواهد حکم را دوتا بکند، باید موضوع یا متعلق را دوتا کند یا هر دوتا را یا یکی را، چون که اگر یکی را دوتا کرد قهرن حکمی که جعل می شود هم بر او هم بر اون یکی میشه چه چیز؟ دوتا می شود دیگر، همین زور دیگر. خب وقتی که این زور شد درست توجه کنید چای را معنا کنم. بناهم بر این که غایت به نفس حرمت برگردد یا به نفس وجوب برگردد، معناش این است که در موضوع و متعلق قیدی نیست، غایت فقط قید حکم است. این چی گفته است؟ اکرم زیدن، اکرم زیدن نه اکرام زید قید دارد نه خود زید قید دارد. این وجوبی که در ما نحن فیه فرموده است که از هیئت استفاده می شود، این وجوب که متعلق به اکرام زید است، این وجوب قید دارد، این وجوب حد دارد. اگر این غایت مفهوم نداشته باشد، یعنی وجوب بعد لیل هم بر اکرام زید ثابت بشود، به همون موضوع اولی ثابت می شود، موضوع قید ندارد. اگر این وجوب فرزنا در مقام ثبوت بعد لیل هم بر اکرام زید متعلق بشود، این زورش بر اکرام زید، این وجوبی که روز متعلق شده بود بر اکرام زید، اگر اون وجوب این در لیل هم مستمر باشد و باقی بماند رو اکرام زید، دیگر وجوب اکرام غایت ندارد. فرض کردیم که وجوب اکرام غایت دارد، غایت حد وجوب است، حد تکلیف است. اگر این تکلیف منتفی نشود بعد از حصول الغایه، خرف می شود. مفروض این است که شاره بر خود حکم، بر خود آن وجوبی که متعلق و موضوعش یکیست، هیچ قیدی ندارد، بر او حکم را بار کرده است و بر حکم حدی معین کرده است. اگر بعد از حصول غایت هم همون حکم بماند، عرض کنید که لیل شد، باز وجوب الامساک باقیست که ما باید امساک کنیم. توجه کردی؟ این همون وجوب است، چون که به همون امساک بعد از طلوع الفجر، امساک بعد از طلوع الفجر میان مکلف وجوب رفته بود رو اون امساک، امساک که غایت ندارد، قید ندارد، غایت به حکم خورده. فرض ما اینه، اگر همان امساک بعد از لیل هم متعلق وجوب بشود، همان وجوب اولیست که باقی مانده است روی امساک، پس اون وجوب اولی حد ندارد. متعلق آقای من، بس من مقدمه عرض کردم، آقا عرض کردم متعلق قید ندارد، موضوع یکیست. آقا همون موضوع حکم دیگه، حکم دیگه، حکم دومی نمیشه. آقای من چرا ملتفت نمیشید؟ بر اون موضوع متعلق حکم دومی نمیشود. آقای من اکرام زیدی که قید ندارد، طبیعی اکرام، توجه کردید، طبیعی اکرام، یا صرف الوجودش فرض بفرمایید یا وجود مستمرش، مثل امساک فرق نمی کند. اون صرف الوجود اکرام دیگه نمیتوند دوتا حکم داشته باشد. اگر فرض کردیم، درست توجه کنی توضیح بدم، من خیال کردم اگر اشاره بکنم معلوم میشه، صرف صلات ظهر، فرض بفرمایید صلات ظهر وقت دخول لیل قید بل وجوب است، یعنی غایت وجوب صلات ظهر است، قید خود صلات ظهر نیست، وجوب رفته است رو صرف وجود صلات ظهر. صرف وجود اربع رکعات به عنوان صلات ظهر، این متعلق وجوب است. اگر این متعلق وجوب شد که متعلق هیچ قیدی ندارد، طبیعی صلات ظهر است و مطلوب صرف وجودشه. اگر شارط طلب این را مقید به دخول لیل بکند که این وجوبی که رفته روی این صلات، روی این صرف وجود، این لا دخول لیل است. اگر بعد دخول لیل وجوب مستمر بشود بماند، چون که متعلق هم سلوی ویزوده. کسی که نماز را احتیان نکرده اون سلوی ویزود که واجب بودها همون ویزود بماند، در لیل منقطع نشود، مفهوم نداشته باشد. اگر اون ویزود منقطع نشود معنای غایت چیه؟ معنای غایت بر اون ویزود چیه؟ تهدید کرده است اون ویزود را، باید اون ویزود ساقط بشود. پس وقتی که غایت حکم معناش عبارت از این است که حکم منتهی می شود از اون متعلق، اگر بنا بشود همون متعلق متعلق حکم همون حکم بشود، چون که حکم آخر نمیشه، چون که متعلق همون متعلق است، همون متعلق و همون موضوع متعلق حکم بشود و حکم نیفتد، غایت نداشته باشد، باقی بماند، منتفی نشود، این معناش خلف است. مرحوم آخوند این را میگه. این که ایشان میگوید اگر حکم مغیّا به غایت شد، این معناش این است که بعد از اون غایت حکم نیست و هو واضحٌ الی النهایه، معناش اینه. در ما نحوی دوتا حکم نمیتوانیم فرض بکنیم، چون که دوتا حکمی که هست، بله اگر صلات فی الوقت اون وقت بودن قید خود واجب بشه وجوب رفته باشد رو او، ولی وقتی که وقت تمام شد لیل رسید دیگر اون متعلق منتفیست، موضوعش عوض می شود. این صلات بعد الوقت است. ممکن است یه امر دیگر یه وجوب دیگر بکند به صلات بعد الوقت، این می شود قضا که وجوب می کنید. اگر فرض کردیم وقت قید متعلق نیست، فقط مطلوب شاره صرف وجوب در برکات است، هیچ قیدی ندارد، توجه کردی؟ غایت یعنی دخول لیل فقط قید وجوب است. این معناش این است که بعد از وقت باید وجوب منتهی بشود و الا غایت نمی شود. این کفایه این را میگه. و اونهایی که میگویند اگر غایت قید بر حکم بشه مفهوم پیدا میکند، این را میگن. خب این را میبینید که فرقی نمیکند این وجوب قید بشود بر خود حرمت، بر خود وجوب غایت قید بشه، یا به نسبت حکمیه بشود، یکی یکیست، فرقی ندارد. چون که در نسبت حکمیه معناش این است که متعلق و موضوع قید ندارد. وقتی که متعلق و موضوع قید ندارد، وجوبی که با اون طلبی که با متعلق و موضوع متعلق شده گهدن اون طلب نمیتواند متشرر بشود به همان موضوع متعلق که قید ندارد، نمیتواند متکرر بشود. اون طلب غایت الامر این است که الی بعد الغایه میماند و مفروض این است که بر این طلب یا بر نسبت طلبیه که یا حسن گذر یا کتل حسن، توجه کردید، نتیجه عملی ندارد. این نسبت حکمیه یا نفس الحکم قید دارد. وقتی که قید دارد غایت دارد، حد دارد. اگر این حد بعد از حد این حکم ثابت بشود، از اینجا معلوم می شود که غایت اگر قید متعلق شد و موضوع شد سرا مفهوم ندارد. چون که شارع به صلات الی غروب شمس یه وجوب جعل شده، این منافات ندارد که به صلات بعد از غروب هم یه وجوب دیگر جعل کنه. این می شود هم رست، هر این می شود رست، چون که دوتا متعلق است. آخه غایت اگر قید متعلق شد یا قید موضوع شد، متعلق میشه دوتا، یکی قبل الغایه یکی بعد الغایه. خب شارع به قبل الغایه حکم جعل کرده، به بعد الغایه هم یه وجوب دیگر جعل کرده، چون متعلق دوتاست، موضوع دوتاست، یکی یا به این خطاب بیان کرده اون دیگری را گذاشته به خطاب دیگر بیان کنه، اثبات شی نفی ما ادا کردن میکنه. این سر این است که گفتن اگر غایت توجه کردید قید موضوع بشود یا قید متعلق بشود مفهوم ندارد، یعنی چون که این متعلق متعلق خاص است، موضوع موضوع خاص است، این یه حکم، اون دیگری هم یه حکم دیگر دارد، یه فرد از حکم دیگر دارد. این حرف در زایی که متعلق قیدی نداشته باشد و غایتی که هست فرض بفرمایید، غایت فرض کنید بله غایت نفس الحکم بوده باشد متعلق و موضوع هیچ اختلافی ندارن، حکمش قابل تکرار نمی شود. توجه کرد، چون که سلف الوجود را می خواهد، سلف الوجود یا وجود مستمر را می خواهد. بسلسون که فرض در این هاست که غایت برای این حکم سلف الوجود یا بر این وجود مستمری که واجب کرده از انسان بر وجود او غایت ذکر کرده. اگر این حکم باقی بماند هوا تاریک است که نوشتن نمی شود. ما هم